اینکی در فهم گنجد، صحبتی که آن را دی و امروز و فردا نیست، عاشق را با دی و فردا و امروز با فردا چی کار؟ شنوندگان عزیز ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. چند پیش ساری با عنوان پایتخت گردشگری کشورهای ازبکا در سال 2022 انتخاب شد. گزارش همکارمان حامد گلی و شرح این موضوع.
یکی از اتفاقات مهمی که انشالله ما در سال 2022 خواهیم داشت، پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو خواهد بود که شهرستان ساری و استان مازندران میزبان اون خواهد بود.
500 میلیون نفر جمعیت و 850 میلیارد دلار ظرفیت تجاری بالقوه در 10 کشور عضو اکو به خودی خود انگیزه بزرگ به این رویداد میداد.
هدف ما در واقع از این رویداد اینه که در میز گردشگری دنیا قرار بگیریم.
این رویداد تریبون‌های مختلفی رو در اختیار گردشگری میذاره، کمپین‌های مختلفی رو ایجاد میکنه که باید از اون استفاده کرد.
اما درست چند ماه بعد کرونا بود که همه چیز رو به هم ریخت.
ما بوستانی رو در جاده دریا در منطقه سفرآباد داشتیم، اون رو به عنوان بوستان اکو نامگذاری کردیم و البته با همین تدبیر اومدیم این رو به شکل باغ ایرانی طراحی کردیم. کاراش داره انجام میشه.
در حوزه قفقاز مخصوصا در کشورهای مثل ترکیه و آذربایجان خوب تونستیم مازندران رو معرفی بکنیم.
هرچند به گفته کارشناسان برای شهری که یک سال دیگر میخواهد میزبان گردشگران 9 کشور باشد، اوضاع رو به راه نیست.
باید این المان ها دیده بشه، این زیرساخت ها ایجاد شده باشه، این هتل ها، اقامتگاه ها ایجاد شده باشه، این مسیرهایی که میخوایم بریم. شما تو تمام شهرهای گردشگری که دنیا که میری، یه پوسته گردشگری دارن، یه پوسته شهری. و پوسته گردشگری جاییه که گردشگرها در اون مدتی که هستن اونجا فریز شده میچرخن و دور میزنن و فضای دیگر رو نمیبینن.
با چرخی که توی شهر زدیم فهمیدیم در فاصله یک سال مونده به این رویداد بین المللی، مردم هم خیلی در جریان این اتفاق نیستن.
نه خیلی ها نمیدونن.
نه به صورت جزئی نمیدونن.
هیچ اطلاعی ندارم.
در این میان اداره میراث فرهنگی و گردشگری میگوید اگر بودجه 140 میلیاردی درخواستیشان میرسید، کارها خیلی بهتر پیش میرفت.
این یه رویداد بین المللیه دیگه، نمیشه از کنارش به همین سادگی گذشت. بالاخره دولت خودشو ملزم به یه سری موضوعات میدونه که باید اعتباراتی رو در این خصوص اختصاص بده.
از آغاز تأسیس سازمان اقتصادی منطقه اکو که تاکنون تقریبا 60 سال از آن گذشته، ساری اولین شهری است که چنین میزبانی به آن واگذار شده.
هرچند در نفس انجام چنین رویداد بین المللی شکی نیست، اما به نظر میرسه در ایجاد زیرساخت‌های اولیه یا به قول معروف حداقل‌های گردشگری فاصله زیادی هست. حامد گلی، خبرگزاری صدا و سیما، ساری.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
یاران صمیمی دعوت میکنم شنونده نمایش باشید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
امیر ارسلان نامدار، قسمت 15.
به نام خداوند جان و خرد، کزو برتر اندیشه بر نگذرد،
خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزیده رهنما. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز. شنیدید که راویان اخبار، ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار چنین حکایت کردند که امیر ارسلان فرزند ملک شاه رومی با دیدن تصویر فرخلقا دختر پتروس شاه فرنگ عاشق او می شود و فرخلقا نیز با دیدن تصویر امیر ارسلان دلداده وی می شود. با نام و لباس مبدل عازم فرنگ می شود تا به وصال برسد. در فرنگ اتفاقات زیادی برای او می افتد تا بالاخره موفق به دیدار وی می شود. اما نیرنگ های قمر وزیر باعث می گردد بین آنها جدایی بیفتد. با اینکه فرخلقا و شمس وزیر، وزیر پتروس شاه، بارها به وی گفته بودند از افشای نام و هویت خیش نزد قمر وزیر خودداری کند، فریب حرفهای او را می خورد و بدون اینکه به وصال فرخلقا برسد آواره کوه و بیابان می شود. قمر وزیر همه این کارها را کرده است تا فرخلقا را تصاحب کند. امیر ارسلان در باقی فرخلقا را در بند می آورد که اسیر قمر وزیر است. امیر ارسلان قصد کشتن وزیر را می کند که ناگهان دستی از میان ابرها می آید و او را نجات می دهد. 10 شبانه روز در بیابانی سرگردان می شود تا اینکه از قلعه به نام قلعه سنگ و فولادزری دیو سر در می آورد. در آنجا دیو قمر وزیر را چون سگی به بند کرده است، همینطور دختری به نام ماهرخ را. امیر ارسلان می گریزد و بعد از چند روز از شهری به نام لعل سر در می آورد. شمس وزیر در هیئت پیرمردی پاردوز او را به دکانش دعوت می کند. پاردوز هر چند ساعتی یک بار به باغ پشت دکان خود می رود و به سگی تازیانه می زند. همان شب امیر ارسلان دلش به حال حیوان می سوزد و آزادش می کند. حیوان به او حمله می کند و او می گریزد. پیرمرد پاردوز را به شدت زخمی می کند. پادشاه لعل تصمیم می گیرد امیر ارسلان را دار بزند. همه ابزار مهیاست که ناگهان طوفانی می شود و دستی امیر ارسلان را می برد. و حالا ادامه داستان دلنشین امیر ارسلان نامدار را بشنوید.
اجالتاً از کشته شدن خلاص شدی، حال جلوتر بیا، جای تو پایین بارگاه نیست.
سپاسگزارم پادشاه.
جوان، بدان که اینجا خاک پریزاده است و این شهر از بناهای سلیمان نبی است. نام این شهر شهر صفاست و نام این مملکت هم دشت صفاست و نام من هم ملک اقبال شاه است. ما از جنس پریزادیم و جز تو آدمیزادی در این شهر نیست. من به وجود تو محتاج شدم و فرستادم تو را آوردند. حالا تو بگو بدانم، تو ملک ارسلان شاه پسر ملک رومی هستی یا تو را عوضی آوردند؟
قربانت کردم، بنده تاجرم و خواجه فیروز نام دارم و ملک ارسلان رومی را نمی شناسم.
فرزند، اگر می ترسی ما دشمن تو باشیم و نام خودت را پنهان می کنی، بدان سر مویی در این شهر کسی با تو دشمن نیست. کرهی در کار ما افتاده که فقط با دستان تو گشوده می شود. تو را محض این مطلب به اینجا آورده ایم.
پادشاها، من که عرض کردم فیروز هستم.
من وزیری دارم که به محض دیدن تو را می شناسد و اگر تو را دید و گفت خواجه فیروزی، دوباره به دست دیو می دهم.
آصف وزیر، قربانت گردم. در خدمتم.
افریتی فرستادیم به دنبال ملک ارسلان رومی. به نشانی های تو این جوان را در شهر لعل از بالای دار ربوده و آورده است. هرچه می کنیم اقرار نمی کند که امیر ارسلان است.
جوان، در خدمت پادشاهان دروغ گفتن خوب نیست. دروغ نگو، راستی آور که شبی رستگار، راستی از تو ظفر از کردگار. پادشاه، این جوان خیلی خوب کرده که به شما بروز نداده است. هنوز که به درستی شما را نشناخته است، چرا نام خودش را بگوید در صورتی که چشمش هم از حیله های قبر وزیر ترسیده است؟ لازمش این است که بفرمایید او را به حمام ببرند تا پاکیزه شود، بعد بیاید و در خلوت هر چه از او میخواهید بپرسید.
سپس امیر ارسلان رفت که تن پاکیزه کند. از حمام بیرون آمد، لباس پوشید، تاج بر سر نهاد و غرق دریای در و گوهر شد و به اتفاق غلامان به باغی رفت. در نظر آورد یکی طرفه باغ، لاله فروزنده در او چون چراغ. نار و به سیب شناور شده، سر و گل و بید به هم بر شده. نرگس سرمست به طرف چمن، عربد جو یا سمن و نسترن. بر سر هر شاخ سراغندی، عقل بری هوش رباگندی.
جوان، هرچه در بارگاه اصرار کردم بروز ندادی. تو را به خلوت آوردم تا راست بگویی کیستی. تو را به غیرت و مردانگیت، به آن کسی که این حسن و جمال را به تو داده، راست بگو کیستی. اگر امیر ارسلان رومی هستی بگو.
قربانت کردم، کمال بیادبی است در حضور پادشاه دروغ گفتن. اگر امیر ارسلان بودم، دردم چه بود که بروز ندهم و نام خود را پنهان کنم؟ به شما گفتم که خواجه فیروزم. من امیر ارسلان را ندیدم، لیکن خود را کمتر از او در زور بازو و شجاعت نمیدانم. بفرما هر خدمتی که داری.
جوان، بچه بازی میدهی؟ این را بدان که مشکل من بجز امیر ارسلان به دست احدی حل نمیشود. یقین هم میدانم تو امیر ارسلانی و سبب این که بروز نمیدهی نمیدانم چیست.
از کجا یقین میدانی من امیر ارسلانم؟
از این فقره بر من معلوم شده است که وزیر من تا به حال دروغ نگفته است. اگر بر من ثابت نشده بود، تاج شاهی و خنجر مرصع برای تو نمی فرستادم. عاشق جمالت نبودم.
وزیر شما مگر کیست که می داند من امیر ارسلانم؟
او در علم ستاره شناسی و ریاضیات قرینه ندارد و در رمر و استرلاب دانسته است.
وزیر شما مرا در لباس پادشاهی روم دیده است یا از روی حدس و گمان می گوید؟ قد و قامت و جمال دلیلی نیست که من امیر ارسلانم.
جوان، نه چنان است. ما تا حرفی را درست نفهمیم نمیگوییم، خصوصا در خدمت پادشاهان عرض نمی کنی. من تو را از بخت و اقبال و ستاره بلندت شناختم، نه از زیبایی جمال و قد و قامت و شجاعتت. من از زمانی که متولد شدی تا به امروز را می دانم. فقط نمی دانم چطور شد که قمر وزیر با ملکه به دست فولاذر دیو گرفتار شد و تو چطور به شهر لل رسیدی و پیر پار دوست تو را دید و سگ را نجات دادی و سگ او را زخم زد و صبح تو را گرفتن و باقی ماجرا. جوان، متحیر شدی؟ جواب مرا بده. میخواهی دلیلی واضح بیاورم که حرف مرا نتوانی کتمان کنی؟
حاضرم هر نوعی که میخواهید امتحانم کنید.
بسیار خوب، همراه هم بیا. خانه ظلمت خراب شود. خب ببین این چیست. کنار بزن و ببین. او را میشناسی؟
نه نمیشناسم.
عجب جوان سخت دل و خیره سری هستی. پس برای چه میخواستن در شهر لعل تو را دار بزنند؟
به تهمت دزدی گرفته بودند.
جوان، مشت بر سندان زدن حاصلی ندارد. هرچند بر سیه دل که سود خواندن وز، نرود میخ آهنین بر سنگ. بسیار خوب، من این پیر را به هوش می آورم. اگر تو را شناخت و گفت این پسر راست می گوید و ارسلان نیست، می دهم همون عفریت که تو را آورده دوباره ببرد به ولایت خودت بگذارد.
باشد، قبول می کنم.
پیر مرد، پیر مرد، برخیز، قدری چشمت را باز کن که خبر خوشحالی برایت دارم. برخیز، آنچه مقصود تو بود را آوردم. برخیز، ببین، ببین همون کس است یا نه.
آصف وزیر، کجاست آن ناجوان مرد سنگ دل بی‌مروت؟
همینجاست، بالای سرت ایستاده است.
امیر ارسلان، امیرم، مادرت به مریت گریه کند که از ساعتی که قدم به دروازه فرنگ گذاشتی برای من خودت بلای پی در پی فرستادی تا مرا به این روز انداختی. خودت را گرفتار صد هزار گونه بلا و محنت کردی. کاش به دنیا نیامده بودی.
مرا معذور بداری پدر، شما را نمی شناسم و ندیدم.
جوان پیشور، هم سرعرف خودت هستی و نام خود را بروز نمی دهی. خواهی کار را خرابتر کنی. چقدر در تماشا خانه فرنگ با تو سر و کله زدم و چقدر التماست کرد. انقدر فریب قمر وزیر را خوردی و به من نگفتی تا کارت به اینجا کشید. من به اندازه کافی در حق تو نیکویی کردم و یک چشم خود را در راه تو گذاشتم و تو در آخر مزد مرا دادی و آن سگ را نجات دادی و مرا به این درد مبتلا کردی که درمانش جز مرگ نیست.
ای پدر مهربان، الهی نامم از صفحه روزگار بر افتد و هر دو چشمم کور شود که تو را به این روز نبینم.
چه از روز اول قلم قدرت بر پیشانی شخص رقم زد، همان می شود و غرور و جهالت و نادانی تو را بران داشت. الحذر از مکر قمر وزیر که پیر 70 ساله را گمراه می کند. تو که جوان بی تجربه و نادانی، عمرت به دنیا بود که تو را نکشت. بگو از ساعتی که تیر به چشم قمر وزیر زدی و گریخت چطور شد که تو را نکشت و تو کجا گریختی؟ به سر تو چه آمد؟
همون ساعت که تیر به قمر وزیر زدم یک سیلی بر بناگوشم خورد و بیهوش شدم. چون به هوش آمدم خود را در بیابانی دیدم. 3 روز بعد به باقی رسیدم. قمر وزیر ملکه را در آنجا به 4 میخ کشیده بود. هرچه فرخ لقا گفت برو، گوش به حرفش ندادم. قمر وزیر خواست مرا بکشد که دستی آمد قمر وزیر و فرخ لقا را برد. بعد آواره بیابان شدم تا به کوی رسیدم. قلعه دیدم، وارد قلعه شدم و به قدر چند هزار نفر آدم سواره و پیاده دیدم که صف سلام کشیدند. همه سنگ بودند. پادشاهی بر تخت نشسته بود با وزیر و امیرانش، همگی از سنگ. چاهی در وسط قلعه بود. شب شد و پشت درختی پنهان شدم. دیوی قوی هیکل آمد و سگ بزرگی را زنجیر به گردن آورد و 500 تازیانه بر او زد. پس از آن رفت تختی آورد که دختری بر آن نشسته بود. او را به سگ سپرد و رفت. بعد نقابدار سیاه پوشی آمد، با سگ زل و خورد زیادی کرد. بیرون آمدم و سر از شهر لعل در آوردم که تو مرا دیدی و پیش خود طلبیدی.
همه را راست گفتی به غیر از یکی.
به جلال خدای عالم که یک کلامش را دروغ نگفتم شمس وزیر.
این که گفتی به قلعه سنگ رفتم و افریت را دیدم دروغ است.
کسی را زهره رفتن به آن خربن نیست، به خصوص تو که فولاد زره به خونت تشنه است.
راست گفتم، به این نشان که صدایی از درون چاه قلعه مرا به نام صدا کرد و گلوبند فرخ لقا را برایم بالا فرستاد. من گلوبند رو به همراه دارم. ببینی؟
خدا رو شکر، به نازم به بخت و اقبالی که داری. این گلوبند جان تو را خرید و تو را از شر آن سگان افریت حفظ کرد. چه خوب که گردن بند از دست فولاد زره بیرون آمد. خطرش را بدان که تو را از برای ها محفوظ می دارد و جاها به کارت می آید. آصف وزیر، من دیگر احوالی ندارم. مرا به حال خود مگذارید. حالا که او را شناختید، شما و پادشاهان چرا باید به او بگوید.
فرزند، الحمدلله که چشمم به دیدار تو روشن شد. امیدوارم همه ی آرزوهای من برآورده شود.
قربانت کردم، در این تخت دیگر چه کسی خوابیده است؟ شمس وزیر کجا بود؟ او اینجا چه میکند اقبال شاه؟
این تخت دست راست که میبینی نوجوان پسرم است که زخم شمشیر زمردنگار خورده است. آصف وزیر،
بله؟
تمام حکایت را به طور مفصل برای امیر ارسلان بگو.
اطاعت پادشاه. جوان، من که میبینی آصف وزیرم، پدر اقبال شاهم، که او آب بی مصلحت من نمیخورد. منجم و اخترشناسی مثل من وجود ندارد. شمس وزیر و قمر وزیر هر دو شاگرد من هستند و چنان شدند که در هر علمی از من داناتر شدند و قرینه ندارند. شمس وزیر مسلمان شد و خوب از آب در آمد. قمر وزیر ما کافر و بدزاد شد و من محض مسلمانی شمس وزیر را بیشتر دوست می دارم. قمر وزیر عاشق جمال فرخ لقا دختر پتروس شاه شد. خواستگاری کرد، جواب رد شدید. قمر وزیر غضب کرد. هر شب به علم سر به قصر دختر می رفت. پتروس شاه فهمید و چاره کار را از شمس وزیر خواست. شمس وزیر نزد من آمد و امداد خواست. من این 12 دانه یاقوت را که کاهنان اسمها بر آنها نقش کرده بودم به گردن منظربانو دختر ملک شاهرخ شاه پری بود از او گرفتم و از نو به کمک کاهنان گردن بند را تلس بند کردیم، دادیم به شمس وزیر به گردن فرخ لقاب است. قمر وزیر کارش مشکل شد. هیچ کس هم جز تو نمیتوانست گردن بند را از گردن ملک باز کند.
چرا این گونه شد؟
برای اینکه تلس را به نام تو بسته بودم. تا اینکه تو به فرنگ آمدی و قمر وزیر تو را فریب داده گلوبند را باز کردی. او گلوبند را با فرخ لقا دزدید و آخر به دست فولاذر دیو گرفتار شد. دوم اینکه این جوان که در بستر خوابیده و زخم شمشیر دارد پسر اقبال شاه است و ملک فیروز نام دارد. 2 سال پیش از این عاشق گوهرتاج دختر ملک لال شاه شد. پدر قبول کرد و عروسی برگزار شد. اما صبح فردای عروسی ملک فیروز را غرق خون دیدیم و دختر را برده بودن. با 1000 مشقت شاهزاده را به هوش آوردیم و احوال پرسیدیم. گفت در اتاق صدای عربده‌ای بلند شد و افریتی داخل شد. تا گفتیم کیستی، گفت تو را چه حد که این دختر را بگیری. شمشیر کشید و بر من زد و دیگر نمیدانم چه شد. دیدیم زخم شمشیر زمردنگار است. عروسی به عذاب مبدل شد. ما ملک فیروز را برداشتیم و آوردیم. سوم اینکه این فولاذره حیله‌گری است که در شجاعت و زور بازو در جهان نظیر ندارد. سحر میداند و مادری دارد که در تمام دنیا نظیرش از سحر به هم نمیرسد. مادر او تن فولاذر را تلسپن کرده است که هیچ حربه‌ای بر بدن او و مادرش کار نمی کند مگر شمشیر زمردنگاری که بر کمر خود فولاذره بسته شده است. همین که قمر وزیر ملکه را دزدید و تو را گرفت در اون باغ و می خواست بکشد، فولاذره آمد، ملکه و قمر وزیر را ربود و به قلعه برد.
فولاد زیره چرا چنین کرد؟
او عاشق فرخ لقا شده بود. قمر وزیر به او گفت برو ارسلان را بیاور. برای اون که مادرش خبر داده بود که کشنده او ملک ارسلان رومی است و فولاد زره یک سال است که تو را جستجو می کنه. اون سگی که تو دیدی قمر وزیر بود و شمشیری که فولاد زره به دست سگ داد که نگهبانی اون زن بر تخت نشسته را بکند همون شمشیر زمرد نگار است و آن نقابدار سیاپوش که دیدی شمس وزیر بود که آمده بود زن لعل شاه را نجات بدهد. شمس وزیر جرأت کرد و پیش رفت و آن شمشیر را از قمر وزیر گرفت و اسیرش کرد و به شهر لعل آورد. منتظر بود تو بیایی تا شمشیر را به دست تو بدهد و به جنگ فولاد زره بفرستد که توی بی مروت آمدی و بروز ندادی امیر ارسلانی، که باز فریب قمر وزیر را خوردی و او را نجات دادی و او با شمشیر شمس وزیر را زخم زد و رفت.
پدر به من بگو اون جوان که در قلعه سنگ شده است با وزیران و سپاهش چاره‌ای دارد و کسی میتواند آنها را از صورت سنگی نجات دهد؟
اینها همه بسته است به کشته شدن فولاد زره و الا تا قیامت سنگ خواهند بود.
این فولاد زره عجب بلایی است. آیا کسی هست که بتواند علاج وی را بکند؟
هیچ کس از جن و پری و دیو و بنی آدم. کشنده فولاد زره نیست مگر تو، البته در صورتی که شمشیر زمرد نگار در دست تو باشد. ای صد حیف که حرف شمس وزیر را گوش نکردی و شمشیر را به باد دادی.
حالا تکلیف من چیست و چه باید کرد؟
اگر دست گل آخری را به آب نداده بودی و شمشیر در دستت بود، ما سپاه سال می دیدیم و تو را به جنگ فولاد زره می بردیم و او را می کشتی. اول از همه یارت فرخ لقا را نجات می دادی و پس از اون قمر وزیر را می گرفتی و افریت مادر فولاد زره را می کشتی و از مغز سرشان مرهم درست می کردم و بر سر ملک فیروز و شمس وزیر می گذاشتم و اینها خوب می شدن و گوهر تاج زن ملک فیروز و منظر بانو مادر ملک شاپور را نجات می دادی. خاکستر فولاد زره و مادرش را به صورت ملک شاپور می پاشیدی. اونها از شکل سنگ خلاص می شدن. حالا که شمشیر زمرد نشان در دست تو نیست، کاری از تو بر نمی آید. ما هم دیگر کاری با تو نداریم. چند روزی در این شهر بمان، استراحت کن و بعد برو آسوده بر تخت سلطنت خود بنشین و هیچ خیال نکن که در این دو سال این همه مشقت کشیدی و فرنگ و خاک پریزاد را دیدی.
فرخ لقا را چه کنم؟
بگذار تا زنده است به دست فولاد زره اسیر باشد که نجاتش ممکن نیست.
آصف وزیر، عجب حرفی میزنی. من از سلطنت روم به تاق ابروی فرخ لقا دست کشیدم، حالا او را در چنگ دیوان گرفتار و اسیر بگذارم و بروم در روم پادشاهی کنم؟ دنیا بی فرخ لقا به چه کار من میخورد؟
چاره دیگری نداری امیر سلام.
شما مرا آوردید و همه حکایت را برایم گفتید، حالا میگویید برو؟ تا نروم به جنگ فولاد زره و او را نکشم و فرخ لقا را نجات ندهم و همه کارها را صورت ندهم آرام نمیگیرم.
خود را به کشتن میدهی جوان؟
یعنی من زنده باشم و یار من اسیر و گرفتار دیوان باشد؟
امیر ارسلان، فولاد زره الماس خان و سام خان فرنگی نیستن که به این آسانی بگویی او را میکشم چنین و چنان میکنم.
مگر نمیگویید کشنده فولاد زره منم؟
بلی تویی، اما با کدام شمشیر؟ برو جوان، برو و خودت را بکشتن نده.
زندگانی برای چه خوب است؟ اگر فولاد زره در میدان مرا نکشد، این غم مرا هلاک خواهد کرد. اگر واقعا راست میگویی که کشنده دیو منم، بی شمشیر هم میتوانم او را بکشم. تو باید مرا به جنگ با فولاد زره ببری، یا او را میکشم یا کشته میشوم. اگر شما لشکر نکشید، خود به تنهایی خواهم رفت. حالا هر فکری دارید بکنید.
هرگاه شمشیر زمرد نشان به دستت رسید، این کار را بکن. همه ی معطلی من محض شمشیر است. شمشیر
پادشاه، تو را به خدایی که این تاج و تخت را به تو داده مرا روانه کن، به جنگ فولاد زره بروم. اگر سپاه نمیدهی مرا تنها روانه کن.
پدر، دیگر تأمل در این باب جایز نیست. من دیگر نمیتوانم تأمل کنم. برو، هرقدر مقدور میشود لشکر جمع کن. به چشم سرور.
یاران جان، عزیزان همراه، تکرار راز تندرستی شما را دعوت به همراهی میکند. بشنوید.
بحث قانون پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه و به این قسمت از برنامه راز تندرستی هم گوش بدید. خواص میوه های پاییزی و نقش اون در تقویت سیستم ایمنی بدن رو بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر بهنام رضایی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه. با تغییر فصل، آب و هوا و طبیعت شروع به تغییر می کنند. با این دگرگونی ها، میوه های مختص فصل نیز به بار می نشیند. میوه هایی که خواص آنها مخصوص همان فصل است. پاییز فصلی است که تغییرات در طبیعت بسیار چشمگیر است و با تغییر رنگ برگ سبز درختان به زرد، نارنجی و قرمز، رنگ سبزی ها و میوه های پاییز نیز پاییزی می شود. انار یکی از میوه های پاییز و شاه میوهی بهشتی است که سرشار از انواع ویتامین ها و آنتی اکسیدان ها و ویتامین سی می باشد. رب این میوه پرخاصیت نیز در فرهنگ غذای فارسی زبانان جایگاه ویژه‌ای دارد. این میوه را معمولا با نمک و گلپر میل می کنند و یکی از خوراکی‌های ثابت در شب یلدا به شمار می‌رود. آب انار، لواشک و شربت از محصولات پرطرفداری هستند که از این میوه به دست می‌آید. انار در صنعت دارویی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این میوه ضد افسردگی است و موجب شادابی می‌شود. از خواص آن می‌توان کنترل کلسترول، بهبود سیستم ایمنی، محافظت در برابر سرطان، کند شدن روند پیری، جوانی و شادابی پوست، بهبود کمخونی، تسکین بیماری‌های التهابی، پیشگیری از بیماری دیابت، تصفیه کننده خون و تقویت قلب را نام برد. انگور یکی از میوه های پاییز و نماد این فصل است. این میوه انواع مختلفی نظیر بدون دانه، درشت، ریز، سیاه و زرد دارد. انگور دارای مواد معدنی زیادی مانند پتاسیم، آهن، یود، سیلیس، کلورید آرسنیک، کلسیم، منیزیم، منگنز و ویتامین های A، B، C می باشد. همه این ویتامین ها آنتی اکسیدان های قوی هستند که انسان را در برابر بیماری های قلبی و عروقی محافظت می کنند. به یکی از میوه های پاییز است که خواص فراوانی دارد. این میوه خوش‌طعم و خوش‌عطر به صورت‌های مختلف مانند مربا، خورش و دمنوش استفاده می‌شود. این میوه سرشار از ویتامین A، B و C است. منبع غنی پتاسیم و فیبر، فسفر، آهن، روی و منیزیم است. میوه به ارزش غذایی بالایی دارد و برای کاهش وزن نیز مفید است. به میوه نشاط‌آور، تقویت کننده قلب و برای زخم معده بسیار مفید است. این میوه ضد سرطان از بین برنده بوی بد دهان است و به هضم غذا نیز کمک می کند. میوه به فشار خون را تنظیم و به درمان سرماخوردگی نیز کمک می کند. پرتقال یکی از میوه‌های پاییز و جزء خانواده مرکبات است. مرکبات منابع غنی ویتامین C و پتاسیم به شمار می‌روند. بنابراین پرتقال می‌تواند با افزایش توان سیستم ایمنی بدن از بسیاری از بیماری‌ها پیشگیری و دوران نقاهت را کوتاه کند. این میوه همچنین باعث تعادل فشار خون می‌شود. کارشناس برنامه جناب آقای بهنام رضایی دکترای تغذیه.
میوه ها گروه میوه‌جات اگرچه حالا از نگاه کالری فقط کربوهیدرات دارن، هر یک واحد میوه 15 گرم قند داره معادل با 60 کالری انرژی داره، ولی خب در داخل میوه ها ما ترکیباتی چون مایعات داریم، این مایعات بعدن باش کلی کار داره و خیلی خواص داره. فیبرها رو داریم، انواع فیبرهای محلول و نامحلول آب داریم، باز بعدن باش کار داریم، خیلی برام خواص داره. و ترکیب از انواع فیتوکمیکال ها، یعنی ترکیبات شیمیایی موجود در گیاهان که خودش به شکل رنگ ها به ما نشون میده. یه فعه انبه زرد میشه، هویج نارنجی میشه، مثلا چون توت فرنگی قرمز میشه. تمام این رنگ دانه های در واقع گیاهی یا همون فیتوکمیکال ها ماهیت چی دارن؟ آنتی اکسیدان دارن. حالا مایعات موجود در میوه ها نقشش چیه؟ افزایش دفع در واقع عوامل دفعی بدنه، ادرار، مدفوع، خلط، عرق، 4 راه دفعی بدنه، در واقع 4 فاضلاب به بدنه که اگر ما اینو بتونیم از طریق میوه و سبزی های مدر و ملین استفاده کنیم، اینا باعث میشه که دفع اینا بالا بره و باعث میشه که داخل بدن پاکسازی بشه، تمیز بشه. این در واقع این هوای آلوده فصل پاییز رو که ما داریم در پیش داریم، هوا آلوده است. یکی از راهکاری که ما کار میکنه افزایش مصرف مایعات، و چقدر خوبه که این مایعات در طریق میوه و سبزی باشه. وقتی من آب میخورم فقط آب داره، ولی وقتی من میوه و سبزی میخورم علاوه بر آب انواع املاحی چون پتاسیم، منیزیم داره، اسید فولیک داره، ویتامین C داره، بتا کاروتن داره و انواع ریزمغذی‌های دیگر در داخل خودش داره. پس ما در داخل میوه ها مایعات رو داریم، بعد فیبر داریم. حالا این فیبر در بدن یکی از عوامل دفعی بدن میشه، باعث رفع یبوست میشه، باعث میشه که بسیار از مواد مضر بدن رو به شکل مدفوع از بدن خارج کنه. در کنار ادرار مدر هست، معمولا میوه غالبا مدر هستن و سبزیجات ملین هستن، باعث دفع مدفوع میشه. و مواد آنتی اکسیدان، مواد آنتی اکسیدان چی هستن؟ در واقع همون ضد زنگ هستن. چطور ما یک میله آهنی میریم اولین کارش که میکنیم ضد زنگ روش میذاریم که زنگ نزنه؟ عزیزم که این لوله های در ما هم زنگ میزنه، دیدین رفت آمد چقدر سخت میشه، قشقش صدا میده. وقتی داخل بدن ما این مواد اکسیدان غالب بشه، جداره سلول های ما، چون بدن ما از سلول ساخته شده، تمام جداره سلول ما به قشقش میفته، سر صدا میفته. با مواد آنتی اکسیدان اینا رو میام ضد زنگ میزنیم. وقتی ضد زنگ میزنیم تبادلات مواد بین داخل سلول و بیرون سلول تسهیل میشه. پس میوه و سبزی ها منبع غنی از مایعات، مایعاتی که بعدن میشه ادرار مدفوع و خلط و عرق میشه، میشه فیبری که بعدن تبدیل به مدفوع میشه، دفع مواد مضر میشه از بدن، و مواد آنتی اکسیدانی که رادیکال های آزاد رو خنسا میکنن. اگر رادیکال آزاد خنسا نشود تبدیل به چی میشه؟ استرس اکسیداتیو میشه. استرس اکسیداتیو در واقع همون زنگ زدن بدن میشه، شروع میکنه به زنگ زدن، شروع اینفلامیشن یا التهاب است. انقدر ما از کرونا الان میترسیم، کرونا در واقع باعث التهاب بدن میشه. حالا میخواد التهاب در مفاصل باشه، در عضلات باشه، در عروق باشه، در ریه ها باشه، با کمک میوه ها و سبزی ها، میوه های فصلی به علت غنی بودن از مواد آنتی اکسیدان. و میگم این آنتی اکسیدان فقط ویتامین سی نیست، ویتامین سی رو ما تو بچگی یاد گرفتیم، بتا کارتن رو تو بچگی یاد گرفتیم، الان میگن چی؟ لایکوپن. لایکوپن موجود در هویج فرنگی، لایکوپن موجود در نارنگی. این میوه ها و سبزی ها غنی از مواد آنتی اکسیدان هستن که این آنتی اکسیدان میاد رادیکال آزاد و خنسا میکنه، نمیذاره بدن به سمت استرس اکسیدی بره. چرا که اگه به سمت استرس اکسیدی برسه میره به سمت چی؟ التهاب. میشه چی؟ پروسه پیری، پروسه بیماری. پس دیده شده در مناطق جوامعی که مصرف میوه و سبزی های تازه بالا میره، معمولا شانس ابتلا به بیماری های مزمن کمتر میشه. و حال سرآمد میوه های فصل پاییز، نارنگی هست، پرتقال هست، گریپ‌فروت هست، لیمو شیرین هست، اینها مثلا از منابع خیلی خوب. سیب هست، مسئله بعدی تو میوه های فصل پاییز سیب هست، انار هست. ما در تو انار میگیم انار و انگور، انار رو به عنوان سرآمد گروه میوه‌جات میشناسن. ما چطور در گوشت ها میگیم پرخاصیت ترین گوشت گوشت ماهیه؟ ماهی یه سر و گردن از همه گوشت ها بالاتره. ماهی مثلا میگیم توی غلات جو یه سر و گردن از همه غلات بالاتر. اصلا هیچ وقت برنج نمیتونه به پای جو برسه. آش جو، سوپ جو اصلا یه چیز دیگه است برای سلامت و ایمنی. حالا در بین میوه‌جات هم یقینا انار بسیار ارزش غذایی بالایی داره، فصل پاییز خیلی استفاده میکنیم، چقدر خوبی که حتما ازش، حالا چه به شکل انار تازه یا ربع انار حتما استفاده بشه، بسیار چاشنی خیلی خوب است. مرکبات که انواع اقسام داریم و سیب هست در واقع بچه تمایز همه اینا، این چیزی که مشخصش هست، مایعات فراوان، فیبر و مواد آنتی اکسیدانی هستن مثل ویتامین سی، انواع اسیدهای عالی که این اسید عالی عجیب کمک میکنه به جذب آهن، جذب آهن رو به شدت بالا میبره. هر چقدر چای و شیر جذب آهن رو مختل میکنه، مرکبات و میوه های فصل پاییزی در جذب آهن برای خانم ها بسیار، در کودکان بسیار کمک کنندن برای رفع کمخونی. پس ما میوه های مثل مرکبات، انار و سیب رو در فصل پاییز داریم و کمک میکنه به افزایش سیستم ایمنی سلولی و هموران. فکر نکن اونایی که من یه قرص ویتامین سی الان تو ایام کرونا خیلی مد شده، میان یه قرص جوشان 500 گرمی میخورن فقط خودشون بیمه کنن، خیر. بازم اینجا شاعر میگه یار ما این دارد و آن نیز هم. وقتی من نارنگی، پرتقال، انار، سیب میخورم، انواع اقسام آنتی اکسیدان ها، فیب، در واقع مواد مفید داخلش هست، ولی در قرص ویتامین سی فقط ویتامین سی وجود داره. پس یادتون باشه به هیچ وجه مکمل ویتامین سی نمیتونه جایگزینی برای میوه ها ببینید میوه های فصل پاییز باشه. یه بچه ممکن در روز 1000-1500 کالری نیازش باشه، یک مرد ورزشکار ممکن به 4000 کالری نیاز داشته باشه، به طبعی متفاوته. ولی از حداقل یکی دو واحد در کودکان تا حد اکثر 4-5 واحد در بزرگسالان قابل توصیه. ولی نکته کی است؟ همونطور که ما در طول روز با انواع میکروبا و آلودگی‌ها و آلاینده‌ها و استرس‌ها سر کار داریم، باید مصرف میوه‌جات در طول روز توضیح بشه. این که من و شما کارمند صبح تا شب هرس میخوریم، تلاش میکنیم، بعد 5 بعد از ظهر میام شروع میکنم 5 تا پرتقال و 5 تا میوه خوردن، کار درستی نیست. پس همونطور که ما شارژر موبایل رو همراه با خودمون به اداره میبریم، در طول روز نیاز هست که موبایل شارژ بشه، بدن ما باید شارژ بشه و این میوه ها رو باید در طول روز استفاده کنیم. مصرف ناگهانی یا یک وعده‌ای به هیچ وجه توصیه نمیشه. بعد ما انواع میوه ها رو در زمان‌های مختلف روز، صبح، ظهر، عصر، شب استفاده کنیم. یک جا مصرف نکنیم و متنوع باشه. هر گلی یه بو، هر میوه یه خاصیت. باید میوه رو در زمان‌های مختلف استفاده کنیم. بهترین زمانش هم یک ساعت بعد از غذاست. به حال در تجربه‌ای که در طب سنتی، حالا ما در طب مدرن نداریم، ولی در تجربه‌ای که در طب سنتی هست، اعتقاد هست که مثلا به حال شیر و یا میوه‌ها همراه با غذا سو حاضر میره. ما میگیم چشم راست میگیم. میایم میوه‌ها و ترکیبات مثل لبنیات رو به عنوان میان وعده استفاده میکنیم، بین وعده غذایی. مصرفش همراه غذا شاید زیاد توصیه نکنیم و یکی دو ساعت بعد از غذا میتونه بهترین زمان برای مصرف میوه ها به عنوان یک میان وعده باشه. ولی اگه همراه با غذای سبک خوردیم اشکالی نداره.
تشکر و قدردانی میکنم از شما عزیزان شنونده که تا پایان ما را همراهی کردید. امیدوارم همواره پیروز و موفق باشید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار نعمت جوانی را همراهی بفرمایید.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. با قسمتی دیگر از این سلسله برنامه ها خدمتون رسیدیم. در پرتو توصیه های حضرت علی علیه السلام به جوانان در نهج البلاغه، موضوع فرصت های جوانی و پیری رو بررسی میکنیم. صحبت های جناب حجت الاسلام و المحسن پناهیان رو هم تقدیم خواهیم کرد. همیشه باید سخن حضرت علی علیه السلام را آویزه گوش ساخت که می‌فرمایند فرصت‌ها همچون ابرها در گذرند، پس فرصت‌های نیک را دریابید. فرصت جوانی تکرار نمی‌شود، پس عاقلانه آن است که این فرصت طلایی را بیهوده و کمبها از دست ندهیم. یکی از پادشاهان پیرزنی خمیده را دید که به سختی قدم بر می‌داشت. پادشاه به طعنه و در قالب شعر گفت: چرا خم گشته می‌گردند پیران جهان دیده؟ و پیرزن سری پاسخ داد: به زیر خاک می‌جویند ایام جوانی را. آری، جوانی فرصتی بی بدیل است که گاه آن را چون گنج می‌خوانند و زمانی هم از آن به بهار زندگی تعبیر می‌کنند. بهاری که در یک چشم به هم زدنی می آید و می رود و از خود خاطرات خوشی از نشاط و طراوت جوانی به جای می گذارد. اگر جوانی به غفلت بگذرد، شاید در سالهای بعد از آن فرصت جبران نباشد و میان سالی و پیری با حسرت از دست دادن روزهای زیبای جوانی بگذرد. روزهایی که در آن زیبایی، توانایی جسمی و سلامتی در اوج است. اما هر نسل که می گذرد، نگاه جوانان به مسائل پیرامونیشان و خواستهایشان از دیگران با نسل گذشته فرق می کند. جوانی یعنی معنی واقعی شور و نشاط، نشاطی که هیجان آن قابل مقایسه با هیچ مقطعی در زندگی نیست. از جنبه دیگر، جوانی بهار زندگی هر شخصی است، بهاری که هیچ کس در عمر فرصت تجربه دوباره آن را ندارد. پس بهترین فرصت است تا از این نشاط برای رسیدن به موفقیت‌های متعدد و رشد و تعالی بهره ببرد. جوانی بهار زندگی است. بهار فصل کاشت است و جوانی نیز ایامی است که در آن باید با تأمل و تفکر بذر بهترین تصمیم‌ها و اقدامات را کاشت تا در تابستان پختگی عمر بهترین‌ها را برداشت کنیم. دو روز بهار مانند هم نیست و هر روز گل تازه‌ای در این فصل زیبا می‌روید و جوان نیز باید تلاش کند دو روزش مانند هم نباشد و این مهم با برنامه ریزی محقق می‌شود. صحبت‌های کارشناسی و بسیار مفید و کاربردی جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان.
وقتی از شادی علکی گذشتی، اون وقت میری در مورد بقا میاندیشی. آیا راهی برای بقا هست یا اینقدر سیاه زندگی؟ ما همه فانی هستیم و بقایی نیست. ضمن راه برای بقا هست. از این فنا که صحبت کردیم دلمون گرفت، عقب‌گرد نکردیم به قبل از فنا بیاندیشیم تا علکی خوش باشیم. این بحث سر سفره عقل، این بحثاتی که چیدن وقتی می‌خواستیم از آینده صحبت بکنیم، گفتیم یعنی میشه روز قیامت ما رو تا آدم محشور بشیم یه مجلس عروسی هم تو بهشت راه بندازیم؟ یا یا اون دنیا ما سهم هم دیگه نمیشیم. بعد اونجا چه کسانی در مجلس عروسی ما دف خواهند زد و هلهله خواهند کرد؟ آیا اولیاء خدا به مجلس عروسی ما خواهند اومد؟ شما فکر میکنید ما در آن سرای کجای خانه کنیم بهتر است؟ اینا اینقدر شادی آفرینند و اینقدر شادیشون زیاده که دیگه هلهله کردن مردم بیرون اتاق یا هلهله نکردن اونها زیاد تفاوتی برای آدم نمیکنه. شادی برتر آمده است. اینکه شما توجه به این فنا پیدا بکنی و از این فنا به اقرار به زمان برسی یه تلخی داره که علی ابن ابی طالب میخواد تو به این تلخی توجه بکنی تا به شادی حقیقی تو رو برسونه. عجلی که برای همه چیز هست، نه فقط ما میمیریم، همه چیز در این دنیا پایان مییابد. همه چیز، هیچ چیز باقی نخواهد بود. در جزئیات هم شما میتونید این عجل رو ببینید. من الوالد الفان المقر للزمان. شما البته این که در زمان توصیف پیری علی ابن ابی طالب علیه السلام اقرار به زمان رو مطرح میکنه، در توصیف جوانی هم همسنگ همین معنا. آقا شاید قصد آقا علی ابن ابی طالب از این که المقر به زمان رو مطرح میکنه این که توجه پیدا بکنیم به پایان یافتگی زمان، به آجال توجه به عجل پیدا بکنیم، این نبوده، شاید چیزای دیگه بوده، میخواستن قصد حال خودشون رو بگن. شما وقتی میرید به فراز بعدی که توصیف دوران جوانی است، اونجا هم میبینید که این توصیف ادامه پیدا میکنه. المعمل مالا یدرک. جوان من، اولین وصف دوران جوانی اینه. جوان من، نامه مینویسم به جوانی که آرزو میکند چیزی را که درک نمیتواند بکند. آرزوی همه آرزوها در این دنیا نخواهی رسید. از سال که سبیل من قد حلک. تو روندهی به راه کسانی که همه حلاک شدن. نه حلاک به معنای ارزشی ها. ما گفتیم این صفات صفات طبیعیه. یعنی تو همون مسیری رو میری که همه مرده های قبلی رفتن. حالا ببخشید من اینجوری تلخ صحبت میکنم. مثلا ما بگیم که بریم تو مجلس بعد رفتم تو مجلس عروسی ما خودمون می‌خوایم بکشیم، دیگه حلق‌آویز بکنیم. از اینکه آخ چی شده؟ شما توجه بکنید تمام این کسانی که تشییع جنازه میشن در دوران پیری یا کهولت یا به هر تغییر همه ازدواج کردن. این کار نوعی نیست، اتفاق جدیدی نیست. همین حلاوتشو در نزد شما نمی‌خواهد. از این چیزها الکی خوش نباشین، لذت نبرین. از سالی که سبیل من قد هلک. خب اینایی که طرفی همه رفتن، یه مادری زیادی بچه خود تو تحویل گرفت، بهش بگید که همه بچه دارن، اصلا پدیده جدیدی نیست. چرا اینو بگیم؟ چرا زندگی رو تلخ بکنیم؟ برای اینکه به شیرینی های حقیقی برسه، به یه افتخاراتی بره خودش رو برسونه، بگه این که دیگه دست کسی نیومده، که بره خودش رو منحصر به فرد قرار بده. تو برو صفات منحصر به فرد پیدا بکن. جوان این که مطابق صفت جوانیه، این همه دارن. یه جوانی بیاد بگه که بله ما بالاخره یه اتفاق خیلی مهمی افتاد، شایستگی ما ثابت شد. این چی شد؟ 18 سالمون شد. همه 18 سالشون میشه. ما اتفاقا یه بره ای داشتیم اونم 18 ماه شد، یعنی یه زمانی از این سن 18 گذشت و حالا ماه یا سالش فرق نمی کنه. یه درخت چناری هم هست کوچه ما، اتفاقا این هم از 18 گذشته. یه پیرمردی هست میگه این 40 سال باید بیشتر داشته باشه. اونی که همه دارن که یه کمی آب سرد انگار میریزن رومون. علی بن ابی طالب جوانش رو در اوج جوانی کردن میخواد از علکی خوش بودن در بیاره بیرون. شما فقط نگران یه چیز باشید عزیز من. شما دارید ما را از علکی خوش بودن در میاری، آیا خوشی حقیقی جاش خواهی داد یا نه؟ نمیشد علی ابن ابی طالب اون خوشی حقیقی رو به ما بده، ما را از علکی خوش بودن در نیاره؟ نمیشه عزیز من. این دو تا خوشی با هم دیگه قابل جمع نیستن.
ممنونم از عنایتی که به این برنامه دارید. امیدوارم همواره لحظاتتون سرشار از جوانی و روحی جوانی باشه. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه های شامگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
جای دوست گفتی بخواد خواندم مگر چه گوش نسپردی حالا که لالم خواستی از خود بخواد دوست